بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ضمن شکرگزاری از این که در زمانی واقع شدیم که نظام اسلامی در سایه مقام ولایت فقیه و جانشین امام معصوم برقرار شده، و این ایام 20 سالگرد برقراری این نظام هست، مقارن شدن این ایام با شهادت امام صادق سلام الله علیه باعث این شده که نتونیم اونچنان که باید شاید مراسم جشن و شادباش برگزار کنیم. امیدواریم خدای متعال به همه ما توحید بده که پیرو واقعی مکتب اهل بیت باشیم و از معارف اهل بیت که عمدتاً از امام پنجم و ششم و به خصوص امام صادق سلام الله علیه صادر شده بهترین استفاده رو بکنیم. همونطور که اطلاع دارید، موضوع بحث ما در جلسات پیش از ماه رمضان درباره یکی از روایاتی بود که از امام صادق سلام الله علیه در موعظ رسیده بود، ولی استثنا در ایام ماه مبارک بحثی را درباره قرآن کریم از دیدگاه نهج البلاغه یا قرآن در آینه نهج البلاغه مطرح کردیم. چون بحث تمام نشده بود، بعضی از دوستان خیلی اصرار کردند که دو سه جلسه دیگه ما بحث را دنبال کنیم که ناقص نماند. البته بررسی مطالبی که در خود نهج البلاغه هم درباره قرآن کریم هست خیلی بیش از اینها وقت می‌طلبه، ولی اون چه ضرورت داشت که درباره این مباحث مطرح بشه، و مخصوصاً با توجه به بعضی مسائلی که امروز در جامعه ما مطرح است و شبهه‌هایی هست در اطراف مسائل اعتقادی ما، می‌خواستیم که از نهج البلاغه استفاده کنیم برای پاسخگویی به این نیازها. این است که این جلسه هم را قرار گذاشته بودیم که اتمام این بحث را به عهده بگیریم. این است که با اجازه دوستان همین بحث را، شاید آخرین جلسه ای باشه که درباره این مسئله صحبت می‌کنیم، قرآن از دیدگاه نهج البلاغه یا در آینه نهج البلاغه ادامه میدیم. در یکی از، البته در بسیاری از خطبه‌های نهج البلاغه درباره این که قرآن همه اون چرا که بشر احتیاج داره در راه سعادتش در اختیارش قرار میده، و اگر کسی درست از قرآن استفاده بکنه نیازی به چیز دیگری نخواهد داشت، مطالب زیادی اومده در بحث‌های گذشته هم قطعاتی و فرازهایی از این بیانات را تلاوت کرده بودیم. به مناسبتی این قسمت را روش بیشتر توجه میدم، برای اینکه اون بحثی که بیشتر این روزها مطرح است با استفاده از نور کلمات امیرالمومنین صلوات الله علیه به اون بپردازیم. در یکی از خطبه هاست، گویا خطبه 18 نهج البلاغه است، حضرت اشاره می‌فرماید به اختلافاتی که بعضی از به اصطلاح علما و قضات آن زمان درباره احکام اسلام داشتن. حالا ملاحظه بفرمایید هنوز چند سالی از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله نگذشته و هنوز مثل امیرالمؤمنین در میان امت هست، اون کسی که اون همه سفارشات شده برای رجوع به او و دیگه دوست و دشمن او را به عنوان بهترین عالم و مفسر می‌شناسند. در این حال در مسائل اسلامی آنچنان اختلافی شده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مقام در زمان حکومتشون به این اختلاف قضات اشاره می‌کنند و از این می‌نالند. میرسه به اینجا، حالا اون داستان رو نمیخوام پی بگیرم، میرسه به اینجا که ام انزل الله دینا تاما فقصر الرسول صلی الله علیه و آله ان تبلیغه و ادایه. میفهمد آیا خدا دین ناقص نازل کرده بود و به این آقایون گفته بود که شما بیایید کامل کنید، یا خدا دین کامل نازل کرده پیغمبر درست نرسونده به مردم، احتیاج هست به اینکه دیگران بیان اون رسالت پیغمبر رو به عهده بگیرن و اون چلا خدا بر پیغمبرش نازل کرده اونا بیان بیان بکنن؟ میگن این چی که یک حرفایی میزنن و قضاوتهایی میکنن که منشئی در دین در کتاب و سنت نداره. چگونه ممکن است خدا دین تامی نازل کرده و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله علیه بالله کوتاهی کرده باشند؟ فقصر الرسول ان تبلیغه و ادایه و الله سبحانه و یقول ما فرطنا فی الکتاب من شیء. خود قرآن می‌فرماید که ما چیزی را فروگذار نکردیم. و قال فیه تبیانا لکل شیء. شرمت قرآن بیان کننده همه چیز است. و ذکر ان الكتاب یصدق بعضه بعضا و انه لا اختلاف فیه. دنبال خطبه هست که قرآن مطالبش همدیگه رو تصدیق میکنه، اختلافی درش نیست تا یک کسی به یک آیه تمسک کند، یک کسی به یک آیه مخالفش. همه قرآن همدیگه رو تصدیق میکنند و یک نواخت هست، هماهنگ هست، موجود اختلافی توش نیست. پس چطور است که این کسانی که ادعای علم میکنند، ادعای قضاوت میکنند، این نظرهای مختلف درباره احکام اسلام میدن؟ با اینکه حالا اونشو بنده از میکنم، البته اشاره ای هم در خطبه ها به صورت های مختلف داره که خدا کسی را در میان شما قرار داده که اینها علم را احیا میکنند، جهل را میمیرانند، اینها اهل بیت علم هستند، پیغمبر اکرم سفارش کرده به اونها مراجعه کنید، اونها رو رها میکنید، اون وقت خودتون میرید در دین چیزهایی رو ابداع میکنید که نه خدا گفته نه پیغمبر. از دست اینا میناله در اینجا. و در خطبه های دیگری روی این مسئله که اولا قرآن تام است، اون چه مورد نیاز بشر هست، قرآن متکفل بیانش، و همینطور اینکه این احکامی که قرآن بیان میکنه احکام ثابتی است تا روز قیامت، تغییری نمیکنه. باز در این باره بیانات صریحی امیرالمؤمنین میفرماید و گله میکنه از کسانی که گله تعریض میکنند، از کسانی که فکر میکنند احکام خدا قابل تغییر است. در یه خطبه دیگه میفرماید و علمو عباد الله ان المؤمن يستحل العام ما استحل عاما اول. مؤمن امسال چیزی را حلال میداند که پارسال حلال میدانسته. و يحرم العام ما حرم عاما اول، چیزی را امسال حرام میداند که پارسال هم حرام میدانسته. و انما احدث الناس لا يحل لكم شيئا مما حرم عليكم. این چیزایی که مردم از پیش خودشون در آوردن اینها حلالی را حرام نمی کنه، حرامی هم را حلال نمی کنه. ولكن الحلال ما حل الله والحرام ما حرم الله. حلال اونه که خدا حلال کرده و حرام اونه که خدا حرام کرده تا آخر. خب این مطالب شاید برای بسیاری از مردم و خود ما هم در مدت‌ها پیش، مثلا چند سال پیش فکر میکردیم اینا از بدیهیات، احتیاج به توضیح نداره، معلومه که خدا هرچی رو حلال کرده برای همیشه حلال است. روایات متضافری در این زمینه است که حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال و نلایوم القیامه، حرام و حرام و نلایوم القیامه. اینها توی نهج البلاغه اینجوری، ولی به هر حال وقتی آدم اینا رو میخونه و با واقعیات زندگی میسنجه میبینه که نمیتونه درست هضم کنه. اگر واقعا قرآن همه اون چرا که ما نیاز داریم بیان کرده، خب ما امروز خیلی چیزا بیان احتیاج داریم که تو قرآن پیدا نمی کنیم. حتی احکامی که مورد احتیاج روزانه همه مسلمان هاست، و نماز خوندن دیگه، ما تو قرآن پیدا نمی کنیم که نماز صبح چند رکعته، نماز ظهر چند رکعته. پس چگونه امیرالمومنین میفرماید یا از مسلمات ما در کلمات اهل بیت هست که قرآن اون چرا مورد حاجت مردم هست بیان کرده، بعد از قرآن نیازی به چیز دیگری نخواهید داشت؟ دو تا بیان این که متمم هم هستن و عکس هم هستن، دو تا عکسی که هر دوش صحیحه. یکی این که کسی که قرآن داره احتیاج به چیز دیگری نداره، با اون چی شما احتیاج دارید در قرآن هست. این دو تا قضیه در نهج البلاغه مکرر بیان شده، ولی ما میبینیم خیلی سا احتیاج داریم قرآن نیست. و مسائلی که مستحدث هست، مسائلی که امروز پیدا شده، مسائل اجتماعی و احکامش رو تو قرآن پیدا نمی کنیم. یک بخشیش چیزهایی بود که در زمان خود پیغمبر اکرم هم مورد حاجت بود و در قرآن نبود، مثل همین احکام نماز و بسیاری چیزهای دیگه. و یک بخشیش هم جدیداً در طول قرون مسائل مستحدث هست، جدیداً پیدا میشه، مطرح میشه که حکمش در قرآن ما پیدا نمی کنیم. پس چگونه میسازد با این بیان این که امیرالمومنین میفرماید که هر چی نیاز دارید شما در قرآن هست؟ مشابه این اشکال نسبت به یک مشابه این سوال نسبت به روایاتی که از خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اومده، از جمله در روز قدیر که فرمود ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم من النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیء یقربکم الی النار و یبعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم عنه، هر چه شما را به بهشت نزدیک میکرد و از جهنم دور میکرد دستور دادم انجام میدید، چیزی فروگذار نگرد. هر چه شما را از بهش دور میکنه به جهنم نزدیک میکنه شما را نهی کردن. خب با اینکه ما میبینیم بسیاری از واجبات و محرمات هست که ما توی حتی سنت هم پیدا نمیکنیم، این اشکال به یه صورت دیگری مطرح میشه. یا نیازهاییست امروز داریم، به هر حال حلال و حرام خدا را میخوایم بشناسیم، در سنت هم نیست، علاوه بر اینکه در قرآن هم نیست. خب این سوال ابتداعا برای هر کسی بدون اینکه غرض مرضی هم داشته باشه مطرح میشه که چگونه است. از این طرف میفرماید قرآن بی نیاز کننده است، همه چیز توش هست، همه حلال و حرام رو بیان کرده، و از این طرف هم ما میبینیم چنین چیزی نیست، ما نمیتونیم پیدا کنیم، مجهولاتی داریم که قرآن جوابشو به ما نمیده. این مطلب وقتی به صورت یک سوال علمی مطرح میشه دو نوع میشه جواب داد بهش. یکی این که بیان کردن اون چه مورد احتیاج انسان هست دو راه داره، یک راه این است که به صورت جزئی و دقیق و مشخص چه مورد عمل انسان هست دست بگذارن روش و دقیقا بگن این کار را انجام بدید یا فلان کار را ترک کنید. اگه بنا باشه یک کتابی در عالم باشه که اون چه انسانها از 1400 سال پیش تا حالا و از حالا تا روز قیامت احتیاج دارند همه را مشخصا دونه دونه بگه این حلال است، این حرام، این شرایطش این است، اون موانعش این است، فکر میکنی این کتاب چه حجمی باید داشته باشی؟ ما درباره نماز تنهامون معروفه که 1000 مسئله واجب داریم، مشاهد که دقت بشه بیشتر هم باشیم. یه نماز تنها با این همه مسائلی که ما در زندگی داریم، این همه احکام مختلف فردی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی، سیاسی، بین المللی، نظامی، این همه احکام چگونه ممکنه در یک کتابی که مثلا در حجم قرآن هست یا حالا اندکی بیشتر گنجانیده بشه؟ امکان نداره. پس اگر بخواد بیان بشه باید به صورت یک کلیاتی بیان بشه، راه‌هایی تعیین بشه که با توجه به اونها بشه مسائل را جوابشو پیدا کرد. از جمله این که وقتی یک کلیاتی را بیان میکنه قرآن کریم و احتیاج به تفصیل داره، مجملاتی را میفرماید احتیاج به بیان داره، تفسیر داره، راهش را نشون بده که برای تفصیلات اینها شما به کجا مراجعه کنید. اینم یک نوع بیان است. مثل این که فرض بفرمایید ما حالا این یک بیان دیگری است بعداً عرض می‌کنم، خود قرآن مثلا می‌فرماید که ما قرآن را برای تو نازل کردیم لتبین للناس ما نزل الیهم، قرآن را برای تو نازل کردیم تا تو ای پیامبر ما، پیامبر ما، برای مردم اون چرا احتیاج دارن بیان کنی. اگر منظور این باشه که یعنی همین را که ما نازل کردیم برای مردم بخونی، این همون خوندن است دیگه، بیشتر نیست. این بیان تبیین نیست. تبیین و تعلیم غیر از تلاوت و قرائت است. وقتی قرآن پیغمبر اکرم معرفی می‌فرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، آیه را دنبالش می‌رسید، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیغمبر اکرم قرآن را تلاوت می‌کند بر مردم. خب وقتی تلاوت میکنه مردم یاد میگیرن، میفهمند خدا چی نازل کرده. بعدش یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یعلمهم الکتاب غیر از یتلو علیهم آیاته هست، ولی اون تکرار بود اونجا که فرمود تو قرآن رو برای مردم تلاوت میکنی. خب وقتی تلاوت میکنی مردم یاد میگیرن، پس یعلمهم دیگه چیه؟ معلم که میاد سر کلاس یه درسی را میگه فقط کتاب دست میگیره روش میخونه؟ یا نه، معلم کارش این است که محتوای کتاب را به شاگرد تفهیم کنه. تعلیم اینه، محتوای یک کلامی را، محتوای یک کتابی را به خواننده، به شنونده تفهیم کنه. این میشه تعلیم. ولی خب از رو خوندن همون تلاوته دیگه. وقتی قرآن میفرماید که اصلا شأن تو این است که علاوه بر این که قرآن را میخوانی بر مردم و آیات الفاظش را به مردم یاد بدی، تعلیم بدی، یعنی معانیش را یاد بدی. معانیش نه یعنی ترجمه کنی از فارسی به عربی، از عربی به فارسی. و عرب ها که خودشون عرب بودن دیگه احتیاج به ترجمه نداشتن. تعلیم یعنی تفسیر، یعنی بیان کردن مقاصد. وقتی میگه اقیم الصلاة برای مردم بگی نماز چیه، چجوری باید خوند، این به عهده پیغمبره. قرآن همین اندازه میگه نماز بخونی، اقیم الصلاة لذکری،
اما نماز چگونه باید خوند؟ لتبین للناس ما نزل الیهم، این نماز خوندنی که بر مردم نازل شده و باید بخونن تو باید بیان بکنی. و آیات صریحی که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اون چرا پیغمبر میگه واجب است اطاعت کنید، باید بگیرید، عکس کنید، بپذیرید و اون چرا نهی میکنند منتهی بشید، قبول نهی بکنید، ترک بکنید اون را. این راه رو نشون میده. یعنی اگر ما قرآن را نداشتیم، خب برای ما سوال بود که چند از اطاعت پیغمبر لازمه؟ آیا وقتی نماز اونجوری که او میخونه ما هم باید همون جور بخونیم یا نه هر کسی دلش میخواد هر جوری نماز بخونه؟ نماز یه نیایشیست، یکی خواست دو رکعت بخونه، یکی ده رکعت بخونه، یکی یه رکعت بخونه، یکی فقط نادعلی بخونه به قول اون درویشی، هم یه نیایشی باشه کافیست. مسلمن دست کیفیت خاصی داره، باید اون کیفیت رو از کجا یاد بگیریم؟ لتبین لهم ما نزل الیهم یعلمهم الکتاب. پس قرآن وقتی به ما راه را نشون میده که برید از کی بپرسید، که انه خودش بیان کنه. اگه خودش میخواست جزئیات رو بیان کنه دیگه یک کتابی در این حجمی که قابل حمل باشه، قابل آموختن باشه، قابل آموزش در ظرف یک مدت کوتاهی باشه امکان نداشت. این کتابی که میخواد خودش معجزه باشه، تا روز قیامت دست نامحرمی به دامانش دراز نشید، مردم براشون میسر باشه خوندنش. انما یسرناه، آسان باشه فرا گرفتنش، یاد گرفتنش، حفظ کردنش، خوندنش، قرائت کردنش. این نمیتونه تمام جزئیات احکام رو بیان بکنه، اما میتونه بگه که من به شما میگم برای جزئیات به کی مراجعه کنی. پس مراجعه کردن به پیغمبر هم در واقع مراجعه کردن به قرآن است. یعنی چون قرآن فرموده اطاعت پیغمبر کنید، ما میریم سراغ او. پس قرآن است که احتیاج ما را رفع کرد. اگه او نفرموده بود ما چه دلیلی داشتیم که باید مثل پیغمبر نماز بخونیم؟ او هم میگفت مثل من بخونید، بایدم بخونید، از کجا اطاعتش واجب بود؟ اطاعتش در این که او پیامبر است و این پیام را از خدا آورده قبول کنید بسیار بود. اما تمام کیفیات جزئیاتش هم باید مثل او عمل بکنیم، یه دلیل میخواد. قرآن خودش میگه باید این کار را بکنیم. پس با تبیین قرآن است که ما راه تفصیل مجملات و تفسیر آیاتی که احتیاج به تفسیر دارد را ما یاد میگیریم و حجت بر ما تموم میشه که کلام پیغمبر برای ما حجت است. البته پیغمبر اکرم این نقش را ایفا کردند که بعد از خودشون جانشینان معصومشون تعیین فرمودند که اطرت من هم مثل خود منه، کلامشون حجت است. ما این تمسکتم به ما لن تولو، قرآن و سنت و اطرت را هر دو باید با هم داشت. پس این که میگیم قرآن متکفل همه نیازهای ماست یا بی واسطه اونجا که خودش همه تفاصیلش رو بیان کرده، یا مع الواسطه اونجایی که کسی را معرفی کرده که با تمسک به او و اطاعت از او مشکلات رو نداره. یک راه دیگری هم در جواب داره که یه خورده پیچیده هست، من خیلی به اون اعتماد نمی کنم، اما چون بعضی بزرگان فرمودن اونم رو اشاره می کنم. و اون اینه که ما این روزا در این زمانها با این مسائل آشنا هستیم. میدونید که بسیاری از دستگاه‌های اطلاعاتی یا حتی چیزهایی که در یک مؤسسات خصوصی هم وجود داره یک کلید رمز داره. در مخابرات کلید رمز داره، در مؤسسات اطلاعاتی کسانی که تحقیقات محرمانه میخوان بکنن مطالب به صورت رمزی می‌نویسن و یک کلید رمز داره. اون کسانی که کلید رمز رو پیدا بکنن میتونن از محتویات اون کتاب و از اون اطلاعات استفاده بکنن. اونایی که نداشته باشن نمیدونه. اگه یک کسی مجموعه اطلاعاتی رو در یک جایی ذخیره کنه، پس ببین در یک سی دی کامپیوتر، و بعد کلید رمزشو بده به دست شما، شما وقتی اون کلید رو داشتید میتونید از محتوای اون مجموعه استفاده کنید. مجموعه احکامی که خدا نازل فرموده اینا در سینه پیغمبر است، کلید رمزش قرآن است. یا بفرمایید قرآن بطونی دارد و حقایق نهفته‌ای دارد که کلید رمزش اونجاست که به ما میگه به پیغمبر مراجعه بکنید. ما به این وسیله میتونیم از بطون و از حقایق مکتوم قرآن بهره‌مند بشیم. این هم یک جواب است، ولی اونی که من بیشتر بهش اعتماد میکنم همون جواب اول. این راجع به این که قرآن چطور متکفل همه احکام، خیلی این جواب، یعنی این سوال جواب پیچیده نیست، زود آدم میتونه بپذیره. اما اشکال دوم مهمتره، مخصوصا در این زمان. خب ما میدونیم که قرآن شناسی و اسلام شناسی مثل امام رضوان الله علیه برای ما میفرماید که مجتهد باید مصالح زمان و مکان را رعایت بکنه و بر اساس مصالحی که جامعه اسلامی دارد در زمانهای مختلف و در مکانهای مختلف اوامری صادر کند، احکامی را، احکام ولایتی را صادر بکنه و بر مردم واجب است که این از احکام اطاعت بکنه. و توجیه این که اصلا ما در نظام اسلامی یک مجالس قانون گذاری داریم که باید این قوانین وضع بکنند، قوانینی که در قرآن و سنت نیامده ولی احتیاج به وضع نداشتی، ولی ما نیاز داریم، مثلا قوانین راهنمایی رانندگی و بسیاری از چیزهای دیگه که امروز مورد حاجت جامعه هست و اون زمان اصلا مطرح نبودی. خب حالا این باید این کار را کرد، مورد حاجت ما هست یا نیست؟ البته مورد حاجت تو قرآن هم که نیست، پس چجور قرآن میفرماید تا روز قیامت هرچی شما احتیاج دارید من براتون بیان کردم؟ و چطور امیرالمومنین به این صراحت میفرماید که احکام خدا هیچ تغییری نمی کنه، هرچی پارسال حلال بود امسال هم همون حلاله، هرچی پارسال حرام بود امسال هم حرام میشه؟ پس چطور اسلام شناسی و پیرو علی مثل امام راه رضوان الله علیه میفرماید که شرایط زمانی مؤثر هستند؟ جمع این دوتا مطلب خیلی مشکل تر از اون اشکال اول نیست، اشکال خیلی فنی تر است، احتیاج به جواب دقیق تری داره. و متاسفانه بسیاری کسان یا از روی جهل و یا از روی غرض ورزی برای اینکه تغییراتی در احکام اسلام بدن و احکامی به دلخواه خودشون یا به مسائلی به خیال خودشون تشخیص میدن تغییر بدن، استناد کردن به همین مطالب که امام فرموده که باید احکام رو بر اساس مصالح زمانی و مکانی تبیین کرد، و یا حتی پارا بالاتر گذاشتن و بعضی از کسانی که لباس روحانیت هم به تن کردن گفتن اصلا ولایت مطلقه فقیه یعنی همین، ولایت مطلقه فقیه یعنی این که فقیه علل اطلاق حق دارد که هر چی صلاح میدونه وضع کنه بشه اسلام. یعنی اسلام یه سلسله احکامی را ندارد، اختیار شده دست ولی فقیه که او هر چی میخواد وضع کنه و یا حتی احکام گذشته را نسخ کنه. و کسانی گفتن و نوشتن که فرق بین ولایت عامه با ولایت مطلقه همینه، این که بگیم ولایت مطلقه فقیه یعنی این که در همه چیز میتواند نظر بدهد یا حکم صادر کند، حکم ولایی، این اسمش ولایت عامه هست. و امام یه چیزی بیش از اون آورده، علاوه بر ولایت عامه ولایت مطلقه گفته. معنی ولایت مطلقه یعنی مقید به احکام اسلام نیست، این حرفا را کسانی به نام روحانی و طلبه و طلبه قوم و اینا این حرفا را گفتند و نوشتن. و متاسفانه بعضی از شخصیت ها در یک مجالس رسمی اینا را مطرح کرد. حالا شما ببینید این دیدگاه که بر اساس ولایت مطلقه فقیه میتونه خودش قانون وضع کند و احکام اسلام را نسخش بکنه و هرچی او وضع میکنه میشه حکم خدا، میشه حکم اسلام، هرچی باشه ولو خلاف صریح نص قرآن وجود. این یه دیدگاه، این هم یه دیدگاه امیرالمومنین. میگه ولکن الحلال ما احل الله والحرام ما حرم الله، ان المؤمن يستحل العام ما استحل عاما اول و يحرم العام ما حرم عاما اول. مؤمن اینجوری است، ایمان اینا اقتضا داره، اون چه پارسال حلال بود امسال هم حلال، اون چه پارسال حرام بود امسال هم حرام. این دوتا دیدگاه رو چگونه میشه جمع کرد؟ این معناش این نیست که مؤمن یا فقیه حق داره که بیاد حکم خدا را عوض کنی. معنای این که ولی فقیه بر اساس ولایتی که خدا بهش داده امر و نهی هایی میکنه حکم ولایتی است. حکم ولایتی غیر از حکم شرعی فقهی است. خب همه شما میدونید فرق است بین فتوا و حکم. فتوا را هر فقیهی فتوا میده، یعنی مراجعه میکنه به مبانی منابع فقهی، کتاب و سنت و اجماع و عقل، بر اساس این منابع میگه حکم خدا این است، این میشه فتوا. اون جایی که یقینی است و ضروری است هیچ اختلافی درش نیست، اون جایی است که مظنون است و دلایلش دلایل یقینی نیست یا دلایل متعارض داره و خب میدونید که چرا این تعارض ها پیدا شده، اونجا احکام ظن نیست، اختلاف هم پیدا میشه، فتاوا هم مجتهدین فتاواش هم تفاوت میکنه. به هر حال اینا همه فتواست، چه قطعیاتش و چه ظنیاتش. یه مسئله دیگه مسئله حکم کردن و اعمال ولایت هست. اعمال ولایت چیزی دیگری است. حالا برای یه تقریب به ذهن من اینا رو عرض می‌کنم برای اینکه احتمالاً پخش بشه و در توده‌های مردم کسان دیگه‌ای هم که از حوزه و اینها دور هستن بشنون، اونا بیشتر استفاده بکنن، ولی شما احتیاج به این حرفا ندارید. شما در محیط خانواده آدم آب گوش خوردن حلال یا حرام؟ پلو خوردن چطور؟ اما مدیر خانواده وقتی پدر میگه امروز این غذا را درست کنید یا دستور میده که فلان کار را نکنید به بچه هاش، اطاعت پدر بر فرزندانش در اون محدوده که شارع معین فرموده، حالا من نمیخوام حکم فقهی بیان کنم، اون جایی که اطاعت پدر واجبی میشه، اطاعت پدر واجب، واجب است یعنی شرعاً واجب است یا نه عرفاً خدا بفرماید اطاعت کن، بر من واجب میشه اطاعت کردن، اما به عنوان حکم اصیل شرعی واجب است یا چون پدر گفته؟ این یه نوع ولایت است. این معناش این نیست که پدر مشرع است، قانون وضع میکنه، قانون خدا، دستوری میده بر اساس اختیاری که خدا بیشته بر فرزندان یا بر اهل خانواده هم لازمه اطاعتش کنن به خاطر اینکه خدا فرموده از پدر مادرتون اطاعت کنی. باز عرض میکنم در اون جایی که اطاعت واجبه، این حکم اون اطاعت هم میشه واجب، اما از جهتی که اطاعت پدر است میشه واجب، نه از اون جهتی حکمیست که خدا نازل کرده در قرآن یا سنت. اینجا اعمال ولایت هست، دستور دادن است. ولی یه فقیه از باب ولایتش هست که دستوراتی صادر میکنه، میگه فردا باید برید جبهه، جبهه ها رو پر کنید. یا میگه الیوم استعمال تنباکو حرام است. فتوای معروف میرزای شیرازی رضوان الله علیه. این معناش این نیست که خدا آیه ای نازل کرده که استعمال تنباکو در امروز حرام است، یا حدیثی از پیغمبر رسیده که استعمال تنباکو امروز حرام است. پس چرا میگه الیوم استعمال تنباکو حرام و در حکم محاربه با امام زمان است؟ این حکم ولایتی است. یعنی اون وقت تشخیص میده که مصلحت جامعه اسلامی نیست که امروزی که یک دستگاه کافر خارجی استعمارگر میخواد مصالح جامعه اسلامی رو به خطر بیاندازه، راه رو براش باز کنن. دستور میده این کارو نکنید. دیگه سیگار نکشید، توتون استعمال نکنید، تنباکو استعمال نکنید. و حرام است. مردم هم واجب اطاعت بکنن. اگه اطاعت هم نکنن کتک داری، عذاب آخرتی داری. چرا؟ چون اطاعت ولی امر نشده، نه آیه ای نازل شده بوده برای مطلب. این دوتا را باید فرقش را درست بفهمیم. فرق بین فتوا و حکم. اونی که ما میگیم همیشه حلال است تغییر نمی کنه، اون احکام ثابت الهی است. الحلال ما حل الله، الحرام ما حرم الله. اما یکی از چیزهایی که خدا حلال کرده و واجب کرده اطاعت پدر مادره، مگه نیست؟ یکیش هم اطاعت در این سطح وسیعی برای همه جامعه اسلامی اطاعت اولوالامر است. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. وقتی ولی امر به عنوان ولایت حکم می کند، اطاعت او واجب است، چون او حکم کرده. حالا او چرا حکم می کند، بر چه اساسی، اون داستان دیگری داره. باید اون مصالح اسلامی را بفهمد، اراده تشریعی الهی را در این شرایط کشف کند، یا بر اساس عمومات خاصی، یا به اطلاقاتی، یا به دلیل عقل، به هر دلیلی که برای او حجت تمام میشه، او کشف بکنند که در این زمان خدا راضی نیست این کار انجام بگیر. البته مستند خواهد بود به آیه‌ای، روایتی یا دلیل عقلی، چیزی که حجت باشه براش. اما برای مردم حجت نیست، اونا نمیتونه تشخیص بده. صرف این که فتوا هم بده کافی نیست. خب فتوا این میده، خب دیگران هم فتوا میدن برخلاف مجتهدین، و فتوا مختلفه دیگه، اونا فتواش به جا نرسیده. مصلحت اسلامی وقتی تأمین میشه که او حکم کند و همه حتی سایر مجتهدین واجب باشه اطاعتش کنند. اگر اون روزی که میرزای شیرازی این حکم را فرمود مجتهدی اعلم از او هم میبود، باید اطاعت، چون حکم بود، حکم ولایتی است. صحبت فتوا نیست تا اون یکی بگه من فتوا موافق شما نیست، مخالفه. او از باب فتوا نگفت، از باب اعمال ولایت گفت. من بر شما دستور میدم ترک کنید. حالا این تعبیر رو نفرمود، اما معنیش این بود. اون چه امام در این زمان میفرماید باید مجتهد ولی فقیه یا کسانی که در متصدی امور مسلمین هستند، متصدی قانون‌گذاری هستند، رعایت کنند مصالح زمانی و مکانی را، مربوط به این بعد قضیه است. یعنی اون جاهایی که میخواد احکام حکومتی صادر کنند، احکام ولایتی صادر کنند، البته بعد اطاعت اونا واجب میشه. خود امام فرمود که مقررات دولت اسلامی واجب الرعایه است، چون او فرمود بر ما واجب میشه، نه چون آیه دارد یا روایت داری، چون ولی امر دستور. پس اونجا که ولی امر میخواد حکمی صادر بکنه، باید شرایط زمانی و مکانی رو ببینیم. البته بر اساس بینشی که از اسلام دارند، از آیات، از روایات به دست آورده، یا از دلیل عقل روشن، او میفهمد که مصلحت جامعه اسلامی اینه، یا به تعبیر خودمانی تر خدا امروز این را از ما میخواد، به تعبیر طلبیگیش بخوایم بگیم، کشف میکند اراده تشریعی الهی را در این شرایط خاص. بر اساس اون کشفی که میکند، برای اینکه مصلحت جامعه اسلامی تفویت نشه، حکم صادر میکنه، به فتوا اکتفا نمیکنه. بر همه مسلمان ها، حتی بر فقهای دیگه واجب اطاعتش کنه. پس این که اختلافی در احکام در زمان و مکان ها اینا میشه، بازگشتش به احکام ولایتی است که ولی فقیه بر اساس مصالح متغیر در زمان ها و مکان های مختلف احکام خاصی را صادر میکنه. اطاعتش هم واجب است، شرعا هم واجب اطاعتش، اما حکم اولی شرعی نیست، حکمی است که خدا گفته یا پیغمبر گفته. کلیاتش، مبانیش را اونها فرمودن، او هم از همونجا ها کشف کرده، اما ما که اطاعت میکنیم از باب این است که چون او دستور داده. اونچنان که فرزند وقتی اطاعت از پدر میکند، به خاطر این است که پدر دستور داده. البته پدر حق نداره که حکم خلاف در محرمات به دست پدرش بچش دستور بده ها. اینجا هم ولی فقیه حق نداره به دلخواه خودش، به هوس خودش چیز را حلال و حرام کنه. اون وقتی میتونه حکم کنه که تشخیص بده بینه و بین الله، خواست خدا در این زمان این است، یا به استناد آیه‌ای، عموماتی، اطلاقاتی، یا به استناد دلیل. تا این کشف را نکنه او حق نداره حکم کنه، ولی وقتی حکم کرد بر ما واجب است که حکم او را اطاعت کنیم. پس منافات نداره که احکام الهی شرعی ثابت است، در زمان و مکان درش تأثیری نمی کنه. الحلال ما احل الله، یستحل المؤمن العام مستحل عامن اول، پارسال و امسال احکام خدا فرق نمی کنه. اما اطاعت از ولی امر چرا فرق می کنه؟ یک روزی ولی امری در اثر شرایط خاصی یک حکمی صادر می کنه، اطاعتش اون روز یا در اون منطقه واجبه به همون صورت انجام. روز دیگری مصالح متغیره، شرایط زندگی تفاوت میکنه، بر اساس اون بینش اسلامی که دارد و متخذ از کتاب و سنت و ذوق فقاهتی است، وقتی تشخیص داد که مصلحت جامعه اسلامی امروز است، حکم ولایتی صادر میکند. این حکم میتونه با حکم اولی تنافی هم داشته باشه. اینم پاسخی از این شبهه ای که در بسیاری از اذهان هست و متاسفانه گاهی تفسیرهای نادرستی میشه و محکمات ما را زیر سوال میبره. ما همیشه باید به خاطر داشته باشیم که در هر باب معرفتی، در هر حوزه معرفتی، یه سلسله محکمات وجود داره، یقینیات وجود داره، ضروریات وجود داره، اونها را باید اصل قرار بدیم، مشتبهات و متشابهات را در پرتو محکمات حل کنیم. نه اینکه وقتی یک مورد متشابهی برای اون پیدا شد، راه حلش رو پیدا نکردیم، برگردیم محکمات اون رو بیره زیر سوال. این که حکم خدا یکیست تا روز قیامت، احکام اسلام همان است که پیغمبر فرموده، این از محکماته، این قابل تغییر نیست. بله، چه اسلامی میماند امروز یه چیزی بگیم فردا یه چیز دیگه، این شخص نظرش این است یه قرائتی از اسلام دارد، اون یه قرائت دیگری دارد، پس چه دفاع کنیم؟ کدوم اسلام؟ همینطور که امروزی ها میگن، وقتی میگیم احکام اسلام نازل بشه میگن کدوم اسلام، کدوم قرائتش؟ میگیم دانشگاه بعد اسلامی بشه میگن دانشگاه مطابق کدوم قرائت اسلامی بشه؟ این حرفایی است که شیاطین این عصر جعل کردن. قرائت همون قرائت رسول الله و ائمه اطهار است و علمای اهل بیت که در طول 1400 سال قرائتشون یکی بوده. در یقینیات و ضروریات که بحثی نیست، قرائت ها ما نداریم، اختلاف نظری نداریم، اونها مبنای اصلی است. یقینیات و ضروریات اسلام را بعد اصل قرار بدیم، مشتبهات را در سایه اونها حل کنیم. نه وقتی امر مشتبهی برای اون پیدا میشه بگیم نخیر، اونایی که گفتن حکم اسلام ثابته اونا اشتباه کرده. اینا قابل اشتباه نیست، قابل تغییر نیست. پس احکام اولیه که میگم نه به اصطلاح خاصی در مقابل احکام ثانویه، ذهنتون اونجا نره، یعنی احکام غیر ولایتی، احکامی که در اثر اعمال حکومت و ولایت واجب نشده، در اصل شهر از طرف خدا و پیغمبر جعل شده، اینا هیچ قابل تغییر نیست، نسخ نمی شود، تا روز قیامت هم احکام همینه. اما اون چه مربوط به حوزه اطاعت از ولی امر هست، اون احکامیست، اطاعت شرعاً واجب است ولی متغیر هست، تابع شرایط زمانی و مسائل و مفاسد متغیری است که برای زندگی انسان پیش میان. و السلام علیکم و رحمت الله.